سلام، رامین هستم و این پادکست کامپایله. توی این اپیزود میخوام راجع به یه موضوعی صحبت بکنم که خب خیلی کمتر مرتبط با تکنولوژی و برنامه‌نویسی و چیزهایی که با هم دیگه بحث کردیم. در عوض راجع به یه موضوعی که من توی یکی از ورکشاپ‌هایی که شرکتمون برامون گذاشته بود باهاش آشنا شدم و خیلی برام جالب بود. گفتم شاید برای شما هم جالب باشه. موضوع بحث هست هوش فرهنگی یا cultural intelligence. هوش فرهنگی یا CQ یه بحث نسبتاً جدیدیه که به عنوان یه مدل توی فیلد روانشناسی تجارت و مدیریت ارائه شده تو سال 2003، یعنی چیز خیلی قدیمی نیست. توسط دو نفر به نامای پروفسور کریستوفر ارلی و سون آنگ. موضوع چیزیه که توی شرکت‌های ما بیشتر ربط داره به منابع انسانی و افرادی که اونجا کار میکنن و استراتژیایی که دارن. توی خیلی کشورها فکر میکنم حتی تو کشور خودمون ایران خیلی زیاد کار نشده، با اینکه خب توی ایران ما فرهنگای خیلی متفاوت و مختلفی داریم، اما الان مثل اینکه یه بحث مهمیه توی تجارت‌های بین‌المللی. شرکت ما این دوره رو برای ما گذاشت که یه آموزشی باشه، یه راهنمایی باشه، فقط در حد اینکه اطلاع داشته باشیم، چون که ما همکارامون اکثرا توی دانمارک نیستن و خیلی‌هاشون توی کشورهای اروپایی دیگه دارن کار می‌کنن، آفیس‌های مختلفی داریم و اکثرا با همدیگه ولی در ارتباط هستیم توسط اسلک و هر روز خیلی با همدیگه ارتباط داریم و خیلی پیام میدیم. حتی منی که مثلا توی قسمتی هم که فقط برنامه نویسی انجام میدم، خیلی اوقات با کسایی که توی بحث اپریشن هستن و بحث اجرایی این بیزینس هستن باهاشون در ارتباط هستم. اما هوش فرهنگی اینطوری تعریف میکنن که به توانایی فرد در درک و کار کردن با افراد از فرهنگ‌های مختلفه. این شامل درک عمیقمون از فرهنگ‌های دیگه است، آداب و رسومشون، حتی زبان، رفتارهای غیر کلامی و توانایی ارتباط برقرار کردنشون که با دونستن اون بتونیم یه همکاری بهتر و دلپذیرتری داشته باشیم و یه فهم بهتری داشته باشیم. برای من خیلی جالب بود. اما بذارین اپیزودو با یه قسمتی شروع بکنم که از همه جالب تر بود. یه بازی ما توی اون ورکشاپ انجام دادیم توسط کسی که مدرسش بود به نام بازی کالچر پوکر یا کارت بازی فرهنگی. نمیدونم چجوری میشه ترجمه کرد. بذارین براتون توضیح بدم بازی چه شکلی بود. کل بچهای شرکت توی شب دور هم جمع شده بودیم و تقسیم شده بودیم به میزای مختلف، یعنی هر میزی حدود 5 نفر از بچه‌ها بودن که به صورت رندوم کنار هم نشسته بودیم. بازی اینطوری بود که ما یه دسته ورق داشتیم، ورقی که حالا پاسور یا اسمی که میذاریم واسهش برای پوکره، و توی اون یک برگم روی هر میزی بود که یه سری قوانین نوشته بود، مثلا اینکه ترامپ کارتتون چیه، یعنی اون کارتی که سرتره اونجا مثلا شاه یا تک، یا مثلا با چه خالی میشه برید، خشت، پیک، دل، گشنیزه، یا یه همچی چیزی. و خب هر دستی که میگذشت یه نفر برنده میشد. دست اول قرار شد که همه با هم دیگه صحبت بکنیم و همجوری با هم تعامل داشته باشیم و بازی کنیم و مشخص بشه که کی برنده شد. و توی دست دوم وقتی که تمام شد، همون مدرس از همون خواست که در واقع دیگه بدون اینکه با هم دیگه صحبت بکنیم بازی رو انجام بدیم، چون یاد گرفتیم. خلاصه این اول داستان بود. وقتی که یکی دوتا راوند انجام شد، مدرس ازمون خواست بگیم که کی توی هر میزی برنده شده و وایسه، و اونایی که برنده شده بودن رو با هم دیگه با میزای دیگه جابجا کرد. مثلا هر کسی رفت توی میز دیگه. و اتفاقی که افتاد، مثلا برای من اتفاقی که افتاد این بود که وقتی رفتم به میز دیگه، وقتی که شروع کردم بازی کردم، ما اون خال زمینمون خشت بود برای برینم، ولی یه اتفاقی که افتاد وقتی چند تا بچه ها برگاشون انداختن، وقتی من اومدم ببرم و اومدم جمع کنم به عنوان امتیاز، همه با اشاره بهم گفتن که نه نمیتونی اینو جمع کنی و اشتباهه. خیلی من تعجب کرده بودم که خب چرا، مگه قوانینم نمیدونن؟ کلی اصلا ذهنم درگیر شده بود که داستان چیه. و یکی دیگه از بچه‌ها برش داشت، اونی که خالش سرتر بود. دوباره وقتی این اتفاق افتاد، من بینجستم که نه، انگار فایده نداره، و هیم بهشون اشاره کردم که اشتباهه و دارید شما اشتباه میکنید، ولی فایده نداشت. همین بازی به این صورت تقریبا تمام شد. بعد که این تمام کارتا رو جمع کردیم و امتیازها رو مشخص کردیم و اینا، هنوز من گیج بودم که چه اتفاقی افتاده، چرا پس این شکلی شد، چرا این بچه‌ها اینقدر یه خورده انگار بد جنسی کردن، چرا پس حواسشون نبود، اصلا چرا این شکلی کار کرده، و اصلا فرصت نشده بود که متوجه بشم که در واقع داستان از چه قراره. چون من همون دستی که رفته بودم میز دیگه تقریبا آخرین دست بود و آخرین دست رو بازی کرده بودیم. مدرس یه خورده برگشت و مشخص شد که بله، یه داستانی که وجود داشته این بوده که هر میزی قوانینش فرق داشته. مثلا میز بغلی با دل باید شما میبریدی نه با خشت. و درس بزرگی که توی این بازی بود خیلی ربط داشت به همین بحث کالچورال اینتلیجنس. اتفاقی که افتاده بود، خب هر کسی یه جوری برخورد کرده بود توی هر میزی، وقتی که از همه میپرسید و همه راجبش صحبت میکردن، مثلا یه سری پسیو شده بودن یا غیر فعال شده بودن، یعنی دیگه کاری نمیکردن، همین جوری با جریان پیش میرفتن. فکر میکنم شبیه خود من، مثلا نه اعتراض خاصی تونستم بکنم، نتونستم به نفع خودم بگردونم قوانینا. یه سری خوب گیج شده بودن، یه سری شاید با خودشون فکر میکردن که نه، مثلا اینکه بقیه متوجه داستان نشدن یا قوانینو اشتباه گرفتن. یه سریای دیگه میگفتن شاید اعضای دیگه اون میز با همدیگه دست به یکی کردن یا دارن چیت میکنن. خلاصه خیلی احساسات مختلفی بود و خیلی برداشتای مختلفی وجود داشت. توی این بین حتی کسی که برای ما این چیزا رو توضیح میداد میگفت که ممکنه یه سری حتی شیوه اگریسیو به خودشون بگیرن، یعنی اینکه خیلی تهاجمی و بگن که به هر ترتیبی شده باید حرف من به کرسی بشینه و این قوانینی که من کار میکنم یا قهر کنن، یه جوری پسیو اگریسیو یا یه شکلی که بتونن نشونش بدن. منتها درسی که پشت تمام این بازی بود خیلی ربط داشت به همین بحث هوش فرهنگی. مدرس میگفت فرض بکن که هر میزی که نشستید در واقع شبیه به یک کشور دیگه است، شبیه به یک شهر دیگه یا حتی یک شرکت دیگه است که یه سری قوانین و اون قواعد بازی متفاوته. شما با یک ذهنیت دیگه وارد اونجا میشید، با یک فرهنگ دیگه، با یک پیشینه و یک ذهنیت دیگه، و وقتی که یه قوانه دیگه میبینین که حاکمه و نمیتونید با اون خودتون رو وقف بدین، معمولا یکی از این رفتارا رو ناخودآگاه انجام میدید. ولی فهمیدن این که یک تفاوت این شکلی وجود داره اولین قدمیه که شما میتونید بردارید. اما تو این بین برای کسایی که زمان بیشتری را داشتن که مهاجرت کرده بودن به یک میز دیگه یا کار کرده بودن با یک میز دیگه، این بود که خیلیشون خیلی سریع قوانین گرفته بودن و متوجه این موضوع شده بودن که نه، اینجا خب متفاوته، اینجا دیگه ما با گیش نیز در واقع میبریم دستا. و اتفاقات جالب دیگه افتاده بود این بود که بعضی از میزا تقریبا تمامی افرادشون توی تمامی این دستا منتقل شده بودن، یعنی از اون میز یه نفر به شکل اوریجینالی هنوز اونجا مونده بود ولی کل میز هنوز داشتن با قوانین حاکم بر همون میز که اولین بار نوشته شده بود بازی میکردن. این هم خیلی نکته جالبی بود که این خود همین فرهنگه، خود همین قواعد بازیه میتونه منتقل بشه و بقیه میتونن ازش پیروی بکنن و به یک شکل باقی بمونه. بحث هوش فرهنگی خیلی بحث طولانی و پرجزئیاتیه. توی تخصص منم نیست، منم در حدی که فقط توی اون ورکشاپ شنیدم و یادداشت برداری کردم خاطرم هست، ولی برای خود من جالب بود به خاطر اینکه خود من هم یه جور مهاجرم و وقتی که شما به قول معروف یک آگاهی به دست میارید راجبه اینکه رفتار آدم ها همیشه به خاطر اون چیزی که فکر میکنن نیست، به خاطر فرهنگیه که دارن، به گذشتهی که دارن و اینکه هر کدوم چجوری این رفتارا برای خودشون تبدیل به قاعده شده، خیلی کمک میکنه که بتونم با بقیه راحت تر ارتباط برقرار کنم یا اون حد انتظاراتمو بیارم پایین تر یا تغییرشون بدم یا خودمو وقف بدم قاعدتاً با شرایط مختلف و توی محیط های مختلف. پس به خاطر همین اولین قدمش همین آگاه بودن نسبت به اینه که خب هر فرهنگی متفاوته، یا فرهنگا رو بریم بشناسیم، بخونیم، مطالعه بکنیم. و بعد یک قدم دیگه چیزی که مدرس میگفت اینه که اینا نگاشتش بدیم با چیزی که خودمون هستیم و برای خودمون هضمش کنیم و بتونیم یک ورژن جدیدتری درست بکنیم یا لااقل بدونیم که چجوری چجوری توی هر موقعیتی چطور فکر بکنیم راجع به موضوع، و بعدم مرحله بریجینگه و اینکه چطوری حالا به کارش بندازیم و چطور بتونیم ازش استفاده کنیم. خب قاعدتا خیلی از این مباحث مربوط میشه به کسایی که مدیرن، کسایی که بیزینس های بین المللی دارن یا بین قومیتی دارن، ممکنه اونجا خیلی به دردشون بخوره. چیزی که به درد من خورد یک سری از اطلاعات جالب بود راجع به فرهنگ های مختلف، و نه تنها فرهنگ، راجع به نوع نگاه آدم های مختلف دنیا به مسائل مختلف بود. مثلا همین که گاهی ما میبینیم مثلا ژاپنیا وقتی که میخوان از یه استودیوم ورزشی خارج بشن اونجا تمیز میکنن، خیلی جالب و جذابه. یا اینکه توی خیلی از کشورها باور این که میشه بدون الکل هم خوشگذرون خیلی سخته. یعنی اصلا مگه داریم همچین چیزی؟ مگه میشه الکل نخورد و خوشگذرونی کرد؟ یا مثلا توی چین جالبه که وقتی که آدما سالمن به دکترشون پول میدن. اینا من خودم حقیقتش فکت چک نکردم آخری، ولی چیزی بود که مطرح میشد اونجا. ژاپنیا توی کار یه فرهنگ کاری دارن مخصوصا مدیراشون به نام گمبا، که توی اصطلاح ژاپنی به معنای مکان اصلی محسوب میشه، اما در واقع یک روشی که مدیر ژاپنی توی محیط کار راه میره و با کارمنداشون میکنه صحبت کردن و همینجوری پرسه میزنه که فقط باشون در ارتباط باشه و ازشون اطلاعات بگیره، و میگن که هر چقدر که بیشتر بدونی بهتر متوجه موضوع میشی. توی خیلی از کشورها احتمالاً تو حتی توی ایران خودمون توی سازمان‌ها بحث سلسله مراتب خیلی مهمه، و اینکه بدونی کی رئیسه، کی مدیر میانیه، کی زیر دستیه، و همه با این روش عادت دارن و راحتن گویا، حداقل اون نسلهای قدیمی تر شاید. ولی این هایرارکی توی خیلی از کشورها معنای خودش از دست داده و اصلا آدم ها زیر باره یه سلسله مراتب نمیرن. یا مثلا جالبه بدونین فرانسوی ها بیشتر این زمانو میگذارن واسه غذا خوردن توی شرکت بین کار، حالا ممکنه بعدش بیشتر وایسن، ولی عاشق چیت چت کردن و صحبت های کم و زیادن و با همدیگه اختلاط کردن. البته توی رده دوم گویا ایتالیایی ها خیلی معروفن. ممکنه حتی فرانسوی ها میگن توی محیط کار حدود یک ساعت برن برای غذا خوردن و با همدیگه صحبت کردن، و شاید هم بیشتر. توی خیلی از شرکت‌ها، توی خیلی از سازمان‌ها جا افتاده که میگن تیم‌ها بهتره که دایورسیتی داشته باشن. از لحاظ حالا فرهنگی هم بخوایم در نظر بگیریم، آدم‌ها بهتره که با فرهنگ‌های مختلف کنار هم جور بشن، چون اینجوری بهتر با هم دیگه میتونن کار بکنن، اینجوری با هم دیگه بهتر میتونن ارتباط برقرار بکنن و مثلا یه مکمل بهتری کنار هم باشن. اما این معنیش نیست که حالا اگر یه نفر از این کشور یا یه نفر از اون کشور کنار هم بگذاریم یه اتفاق جادویی بیفته، ممکنه حتی خیلی اوضاع بد هم پیش بره. خودش یه پارادوکسیه اینجا. ما هر چقدر که توی تیممون، توی اون بخشمون دایورستر یا متفاوتتر باشیم کمتر نتیجه میبینیم، و هر چقدر هم کمتر دایورس باشیم بازم کمتر نتیجه میگیریم. یعنی این یک چاشنی داره که نباید زیاد بشه، نباید خیلی کم بشه، و خیلی اینم نتیجه جالبیه واسه خودش. اما چرا وقتی که ما وقتی کمتر دایورس میشیم دیگه اون کارایی ها نداریم؟ حالا یه مثال اینجا این فردی که برام توضیح میداد گفت که خب این برمیگرده به اون موضوع نوع فکر. وقتی که چند تا آدم از در واقع نوع فکری متفاوتتری توی تیمتون باشن، قاعدتا این کمک میکنه یه سری مسائل رو راحت‌تر حل بکنید یا به یه زاویه دیگه‌ای بهش نگاه بکنید و راحت‌تر بتونید باهاشون ارتباط برقرار کنید. یه مثال جالبی که زده بود این بود که یه عکس در واقع یک جایی نشون میداد شبیه به اقیانوس یا دریا داخل آب بود، یا آکواریوم یا هر چیزی، و اونجا توی عکس میتونستین شما یه سری مرجان دریایی، جلبک، نمیدونم ماهی و غیره ببینید. این تصویر رو وقتی به افراد آسیایی میدیم که ببینن، منظور از آسیایی کره، چین، ژاپن و ایناست. جالب بدونین توی دنیا اگه نمیدونین اینکه به ما مثلا آسیایی نمیگن، حالا از لحاظ اسم گذاری و کاتگوری کردن. اسم ما مثلا میشه خاورمیانه‌ای، بعد آسیایی داریم که فقط اون گروهه، هر کدوم این شکلیه. خلاصه توی کشور آسیایی مردم معمولا میگن که ما داریم یه آکواریوم میبینیم، یه دریا میبینیم، یعنی یه کلی را در نظر میگیرن و اون کل را بهتون میگن. اما توی اروپا، توی آمریکا، خیلی جاها، حتی شاید ایران ما، نمیدونم، وقتی بگیم اولین چیزی که میگیم که من دارم یه ماهی میبینم یا دارم یه جلبک میبینم یا یه همچی چیزی. این موضوع خیلی جالبه و برمیگرده به این که ما چطوری ذهنمون رشد کرده توی محیط مختلف و نوع نگاه مختلف. یه مثال دیگه این بود که یه تصویر گاو، مرغ و چمن رو نشون میدن و میگن که به نظر شما کدوم دو از این سه تا آیتم با هم دیگه ارتباط دارن. و توی اون تست مثل این که جالب بوده که آسیایی‌ها معمولا میگن گاو و چمن با هم ارتباط دارن، در صورتی که خیلی از غربی‌ها میگن که گاو و مرغ، چون جفتشون جانورن. مهم نیست کدوم درسته قطعا اینجا، بحث اینه که بدونیم که گاهی وقتا تفاوت فکری این شکلی خودشو نشون میده و در واقع پیدا کردن ارتباطات توی مسائل مختلف، توی آیتم‌های مختلف، توی در واقع فرهنگ‌های مختلف متفاوته و این شاید یه پیشینه فرهنگی و قدیمی‌تری داره. خیلی از فرهنگ‌های غربی بیشتر ایندیویدوالیستن یا فردگراهن، تمام مسائل مختلف و حول محور انسان و فرد در نظر میگیرن. یه مثال جالب و قدیمی قبل از اینکه در واقع بحث جاذبه حالا کشف بشه توسط نیوتن و در واقع اون معادلات ریاضیش مشخص بشه و تئوریش ایجاد بشه، یونانی‌ها اولین بار جاذبه رو این شکلی میدیدن، مثل ارسطو، خیلی شخصی و فردی. میگفتن سیب میفته چون سیب میخواد که به زمین بیفته، یعنی سیب خودش یه شخصیتی داره، یک در واقع موجودیتی محسوب میشه واسه خودش که میخواد حتما خودش رو به زمین برسونه. و اینکه چرا پر، یه پره مثلا پرنده، آرومتر به زمین میاد، به خاطر اینه که گاهی وقتا وقتی میخواد بیاد پایین شک میکنه که میخواد بیاد، اون خواستش کمتره. در واقع این شکلی برای خودشون به نتیجه رسیده بودن. اما چینی‌ها توی خیلی زمان‌های قدیم‌تر چیزی که فکر می‌کردن خیلی شبیه‌تر بوده به اون چیزی که الان ما رسیدیم بهش. می‌گفتن که ارتباط اجسام با هوا فرق داره. رابطه پر با هوا اینه که در واقع سبک‌تر باشه و رابطه سیب با هوا اینطوریه که سنگین‌تر باشه. حالا به این شکل برای خودشون معنا کرده بودن. ولی می‌بینین که چقدر تفاوت فکری وجود داره این وسط. در نقطه مقابل فردگرایی همین موضوع کالکتیویزمه یا جمعگرایی. خب جمعگرایی مختلفی وجود داره، از روابط بین افراد، گروه ها یا حتی جمعگرایی اقتصادی، سیاسی و غیره. اما اینجوری که آمار نشون میده خیلی جالبه که حتی یک کشوری مثل سوئد تمایل زیادی به جمعگرایی داره، بعد از اون حتی کشورهای مثل ژاپن، دانمارک، چین، فیلیپین، روسیه، قطر، هند و غیره، اینا اونایین که این در واقع دغدغه رو دارن، روابط. و حالا این روابط ممکنه خانواده باشه یا ممکنه اون اجتماعات کوچیکی باشه که درست میکنن، اون اتحادیه‌های کوچیکی باشه که کنار هم درست میکنن. اینکه کنار هم باید یه اتفاقی صورت بگیره، این موضوعی که توی جمع‌گرایی گویا بحث میشه. خود این آمار البته برای خود من یه نکته جالبتری هم داشت، چیزی که البته من خودم توی کشور دانمارک هم خیلی دیدم، با اینکه خیلی وقتا گفته میشه، تبلیغ میشه که مثلا غربی ها این شکلی هن، شرقی ها این شکلی هن، خیلی اوقات نمیشه برچسب به این شکلی زد. خیلی از کشورهای غرب، مثلا کشور اروپایی، با هم دیگه حتی تفاوت‌های فرهنگی خیلی زیادی دارن. حتی ممکنه این در حد مثلا حدود 50 تا 100 کیلومتر تفاوت باشه، ولی جور دیگه‌ای فکر می‌کنن، جور دیگه‌ای برداشت می‌کنن و چیزای دیگه‌ای دغدغه‌شونه. پس در واقع برای خود من جالب بود که مثلا کشوری مثل سوئد، دانمارک توی این گروه از مطالعه‌ای که انجام شده هستن و واقعا هم میشه دید. این مثلا توی کشور دانمارک بحث این در واقع پیدا کردن گروه، داشتن یه گروه اجتماعی که با هم دیگه برید و بیاید خیلی مطرحه. یعنی مثلا این احساسی که خیلی آدم‌ها دوست دارن توی یک اجتماع، توی کامیونیتی باشن، خیلی جالبه و هر کسی می‌بینین که برای خودش سعی می‌کنه یه همچین جایی رو پیدا بکنه. حتی شما میتونید به صورت قانونی یک اجتماعی رو ثبت بکنید و سیستم مالی و فاینانشال خودش رو داشته باشه و خیلی جالبه، خیلی مسائل زیادی داره. در کل پس اون دایورسیتی یا تفاوتی که ما توی تیمامون دوست داریم ایجاد کنیم هیچ جادویی ایجاد نمی‌کنه تا زمانی که این کالچورال اینتلیجنس یا هوش فرهنگی بیاد وسط. یعنی این مطالعه‌ای که ببینه شکل تفاوت بین فرهنگ‌ها چه شکلیه و توی تیما چطوری میتونه کمک بکنه و تاثیر مثبت بذاره روی ارتباطات و غیره. هر چقدر که این شاخص هوش فرهنگی بالاتر باشه، بهره وری هم بالاتر میره. خب حالا میخواییم راجع به ارتباط بین آدم ها صحبت بکنیم و ارتباط اون سازمانی که وجود داره. توی این بخش از ورکشاپ ما یه سری نمودار دیدیم از آدم های کشورهای مختلف که بدونیم توی هر کشوری هر کدوم بیشتر چه پیش‌زمینه‌ای دارن، چه شکلی به موضوعات نگاه میکنن با دسته‌بندی‌های مختلف که بتونیم شاخصش رو بسنجیم. البته توی این نموداری که ما داشتیم فقط کشورهایی بود که به شرکت ما ربط داشت، چون ما از کشور هلند، آلمان، دانمارک، لهستان و فنلاند و نروژ و قطعا هم سوئد همکار داریم. حالا کمتر و بیشتر، بعضی جاها حتی آفیس 3-4 نفر است، بعضی جاها مثلا حدود 30-40 نفر. مثلا یکی از شاخصهای خیلی جالب بحث مستقیم ارتباط برقرار کردن یا غیر مستقیم بود. توی این کشورها جالبه بدونین هلندی‌ها از همه مستقیم تر ارتباط برقرار میکنن و خیلی روک کم به قول معروف. شاید حتی برای فرهنگ غیر مستقیم ایرانی ما خیلی زننده باشه و اصلا خیلی تو ذوق بزنه و خیلی شاید به نظر اون گستاخانه بیاد، چون که خود من تجربهشو داشتم. یعنی با همکارایی که حتی توی اسلک مثلا با هم دیگه ارتباط برقرار میکردیم، برای من همیشه تعجب بود که چرا اینقدر حالا پیاز داغش رو زیاد میکنی، چرا اینقدر مثلا محکم و دقیق، یا مثلا در این حد که چرا مثلا این کار نمیکنه، چرا این که دوباره هنوز اشتباهه یا فلان. بعدن که مثلا اون شخص از نزدیک میدیدی که اصلا این آدمی نیست که تو ذهنت بود، تو ذهنت مثلا یه آدمی رو تجسم میکردی که خب یه خورده مثلا اگریسیوه یا پرخاشجوه، ولی درصورتی که اصلا اینطوری نبود، این فقط ادبیات کلامی یا نوشتاریش این شکلیه. بعد از مثلا هلندیا آلمانیان، بعدش دانمارکیان و بعدش لهستانیان و بعد فنلاندیا و نروژیا، اینا معمولا توی یک گروه هم. ولی جالب این که سوئدیا با اینکه فرهنگ مشابهی دارن اون وسط ها هستن، یعنی خورده سعی میکنن این دایرکتر یا غیر مستقیم تر ارتباط برقرار بکنن. خیلی این موضوع سوئد جالبه، چون بین اون کشوری که اونجاست کلن میبینیم که حالا چند تا فرهنگ خیلی خاص‌تر و متفاوت تری داره. شاید دلیلش اینه که سوئد یه سابقه طولانی تر پذیرفتن مهاجر داشته و شاید یه جور میکس شده، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی راجع به سوئدیا توی یکی دوتا شاخص دیگه بیشتر صحبت میکنیم. در مورد سلسله مراتب و اینکه چه فرهنگایی سلسله مراتب رو میپذیرن و چه فرهنگایی نه، جالب بدونیم که کشور دانمارک اولین کشوریه که به هیچ وجه نمیپذیره، یعنی دوست داره که اون سازمان خیلی فلت باشه یا خیلی روابط معمولی باشه یا خیلی رئیس مرعوسی نباشه، کارمندی و نمیدونم رئیسی نباشه. و اگه شما بخواید مدیری باشید توی شرکت دانمارکی، باید اینو خیلی خوب بدونید که چجور رفتار بکنید. و شاید اینو من به چشم دیدم و بتونم واقعا هم تایید بکنم، به خاطر اینکه حالا لااقل توی دانمارک سی او بودن یا مدیر میانی بودن یا هر چیزی بودن تفاوت زیادی ایجاد نمیکنه. اما همونطور که میریم پایین تر، کشورهای کناری دانمارک، اسکاندیناوی همین شکل، فنلاندیا همین شکل نمیپذیرن هایرارکیا، ولی بعد از اون تقریبا میشه گفت که آلمانیا یه موضوع شناخته شده ایه واسه شون، یعنی داشتن سلسله مراتب اوکیه. و بعد در ته جدول لهستانه که یه جورایی توی این سازمان ها آدمایی که در واقع توی پایین ترین رده اون سلسله مراتب هستن هم خودشون اینو میدونن و انتظار دارن که یک دستوری بهشون برسه، یعنی باید بگی بهشون که این کارو بکن تا اون اتفاق بیفته، وگرنه منتظر یک رویه‌ای هستن. ولی توی کشورایی که در واقع نمیپذیرن موضوعا همیشه این ایده هست که قدرت در کل بده و اگه بخوای مثلا به کارمند دانمارکی دستور بدی عملا باختی ماجرا را. اما شاخص بعدی اسمش هست top down decision، تصمیم بالا به پایین. آیا قبول میکنه اون گروه که تصمیمات از یه جای دیگه گرفته شده باشه و بعد به شما اطلاع داده بشه؟ جالبه بدونین که توی این لیست مثلا با اینکه دانمارک فلت بود، ولی توی این لیست نشون میداد که اگر دستوری گرفته بشه دانمارک اون وسط هاست، یعنی مشکل زیادی باهاش نداره. اما توی این جدول سوئدیا بیشتر این حساسیت دارن، تمام دستور رو باید جمعی گرفته بشه و اینکه بخواد یه نفر از بالا بهشون بگه فلان کارو بکن قابل قبول نیست. و خب قابل حدس هم هست که آلمان و بعد در نهایت لهستان کشوری هستند که موضوع براشون واضح تر و راحت تره. موضوع بعدی بحث اعتماده، اینکه چقدر همه به همدیگه اعتماد دارن. توی این کشور بالاترین رتبه رو هلند و دانمارک دارن که بیشترین اعتماد رو به هم میکنن و باز من اینجا میتونم اینو تایید بکنم، در حدی که حتی بحثش که میشه با بچهای ایران که مثلا راجع به دانمارکیایی که وجود دارن و باشون ارتباط داشتیم، خیلی برامون همیشه تعجب بوده که چطوری یه همچین اعتمادی توی فلان موقعیت به من کرد، در صورتی که اگه مثلا شاید توی ایران بودیم به هیچ عنوان همچین اعتمادی نمی کردیم. این که مثلا کلید خونتو بدی به یکی دیگه یا یه چیزای شبیه به این براشون خیلی ساده و راحته، یعنی اصلا بهش فکر نمی کنن. و توی ته این گروه باز لهستان وجود داره و قبلش تقریبا فنلاند، ولی لهستان تقریبا جای وسطه، یعنی 50-50، یعنی به این حد اعتماد کمه. و البته این بحث درسته که فرهنگیه، ولی موضوعی که هست نه که خیلیش هم برمیگرده به بک‌گراندی که اون کشور داشته. مثلا دو تا شاخص مهم توی این که چقدر آدم ها به هم اعتماد میکنن بحث رفاهه و ثروتمند بودن آدم ها. هر چقدر که رفاه بالاتری داشته باشن آدم ها بیشتر هم به هم دیگه اعتماد میکنن، و اینکه سیستم سیاسی چقدر اونجا برابره و فرق بین آدم های فقیر و مثلا ثروتمند چقدر، اون شکاف بین این جامعه چقدر زیاده، این باعث میشه که این اتفاق بیفته. در کل این موضوع هست، یعنی بحث رفاه بحثیه که نه تنها اعتماد میاره، اخلاق هم میاره، یعنی آدم ها خود به خود اخلاق مدارتر هم میشن و یه سری از اون در واقع کریمینال ها، خیلی از اون جرم و جنایت ها هم خب قاعدتا کم میشه. فکر کنم بحث دو دو تا چهار تاه. بحث بعدی بحث تقابله و مواجهه شدنه، اینکه اگه با یه نفر مخالفی آیا چقدر راحت میتونی بری بهش بگی و چقدر راحت میتونی باش بحث بکنی، یا همون بحث کانفرانتیشن. حتی ممکنه خیلی اوقات مثلا این رفتار خشن به نظر بیاد، اما خیلی جاها این موضوع یه موضوع راحتیه و با همدیگه سر این موضوع مشکل ندارن. یه بخشیش هم برمیگرده به اینکه چقدر آدما احساسی ترن. توی این لیست جالبه بدونید که دانمارکی‌ها خب اون وسط هستن، یعنی یه خورده سعی میکنن که مصالحه بکنن. توی ته لیست، یعنی کشوری که آدماش اصلا دوست ندارن مواجهه داشته باشن، سعی میکنن خیلی مثلا مؤدب باشن، سوئدیان. برای من خودم خیلی جالب بود، یعنی سوئدیا خیلی با اختلاف وجود دارن اینجا، ولی کشور دیگه‌ای که راحت تر میتونه در واقع ارتباط این شکلی برقرار بکنه آلمانیان. خیلی راحت با هم دیگه بحث میکنن، میتونن راحت خیلی دعوا بکنن، ولی خب بعدش هم برن با هم دیگه مثلا لابد غذا بخورن. به غیر از این لیستی که حالا من دارم راجبشون میگم، کلن گویا توی اروپا فرانسویان که خیلی راحت ترن توی بحث مواجهه و خیلی راحت تر در واقع اعتراض میکنن و خیلی راحت تر صداشون رو میبرن بالا برای موضوعی. حالا مهم نیست، ممکنه هر چیزی باشه، از یه موضوع خیلی کوچیک، اینکه چرا مثلا نوناتو اینجوری پختی، تا مثلا مشکلات سیاسی مختلف. و آخرین شاخصه که حالا خودم شنیدم و میخوام براتون بگم، بحث اسکیجولینگ یا اینکه طبق برنامه بودنه. خب آلمانیا خیلی معروفن و واقعا هم گویا توی این لیست اول هستن که سعی میکنن خیلی آن تایم باشن و همه چی روی روال خودش باشه. کشورهای اسکاندیناوی و فنلاند معمولا اون وسط ها وجود دارن، یعنی بعد از آلمان ولی یه خورده با فاصله، و در نهایت توی لیست لهستان وجود داره. نه اینکه خیلی پایین، ولی خب از کشورهایی که ما داشتیم معمولا پایین تر بودن و زیاد روی برنامه عمل نمی کنن. یکی از درسای بزرگی که هوش فرهنگی به ما میده اینه که توی سازمان ها ما نمیتونیم بگیم که تفاوت ها رو بیخیال، ما هممون یک شکل هستیم، ما هممون یکی هستیم، یک خانواده ایم، یعنی هممون به یک شکل رفتار میکنیم. این همون بحث اصلی این داستانه که ما اتفاقا با همدیگه متفاوتیم. و یکی از مشقایی که به ما داد این بود که بین از همکاراتون بپرسین، راجع فرهنگشون بیشتر بپرسین و بدونین چجوری با همدیگه بیشتر ارتباط برقرار میکنن، با همدیگه راجعش صحبت بکنید. هر چقدر بیشتر تحقیق بکنیم، خب به عنوان کسی که یه سری همکار از کشور مختلف یا قومیت‌های مختلف، شهرهای مختلف داره، راحت‌تر میشه موضوع. اما برای کسی هم که میخواد تصمیم بگیره، مدیریتی چیزی داره، میتونه استراتژی بهتری بچینه. باز بذارین چند تا مثال بزنیم. من خودم راجع به دانمارک میگم. توی دانمارک وقتی که تولدتونه، شما همه جا رو پر پرچم دانمارک میکنین، یعنی پرچمای کوچیک میچسبونین. یا شاید ببینین که مثلا وقتی درخت کریسمس میچینن، روش مثلا پرچمای کوچیک میگذارن. و خیلی جالبه برای کسی که آشنا نیست، براش خیلی تعجبه که مثلا بحث چیه، ملی گراییه یا مثلا اینکه افتخار به کشور خودشونه، در صورتی که اصلا اینطوری نیست و اصلا به همچین موضوعی فکر نمی کنن. فقط دوست دارن که پرچمشون باشه یک به قول معروف سنتیه که از قبل داشتن. وگرنه وقتی باشون صحبت میکنی هیچ اثری از اون مثلا ملیگرایی خیلی غلیظ نمیبینی که رگ گردنشون بزنه بیرون. یا اتفاق جالبی که توی دانمارک میفته اینه که توی اکثر خونه هاشون وقتی آپارتمان دارن، پرده های خونه رو نمیکشن، یعنی عادت ندارن که کلن این شکلی مخفی بکنن. حالا اسمش نمیشه گذاشت مخفی کردن، کلا این شکلیه. و برای شما شاید عجیب باشه که چرا، چقدر راحت، یعنی شما میتونید مثل یه تلویزیون بشینید نگاه بکنید که طرف از عصر تا حالا اومده، غذاشو پخته، حالا لم داده روی مبل، داره مثلا فیلم میبینه، چه فیلمی داره میبینه، همه اینا کاملا مشخصه. از بیرون خیلی عجیبه، یعنی حتی برای کشورهایی که خیلی نزدیک و همسایه دانمارک هستن این اصلا قابل قبول نیست. یا خیلی از کسایی که از کشور مختلف میان، شما میونین راحت مثلا اولین کاری که میکنن پرده های زخیم میگیرن و میکشن و که مشخص نباشه. این مثلا خودش یه تفاوت خیلی عجیبیه که فرهنگشون بهشون داده یا نوع نگاه مختلفی که دارن. یه داستان جالبی هست که گفته میشه که یه تیم برنامه‌نویس توی هند وجود داشته و مدیرشون دانمارکی بوده. یه کسی که اونجا کار میکرده خیلی پرفورمنس پایین داشته، خیلی عملکرد ضعیفی داشته، و اون مدیر دانمارکی میخواسته به مدیر هندی بگه که خواهشن یه جور یه تذکری بده، یه صحبتی بکن، ببین جریان چیه و چرا این شکلیه. اون کارمند، اون دختری که وجود داشته، بعد یه مدتی که مدیر دانمارکی برمیگرده میبینه که خوب شده، خیلی عملکردش بهتر شده، خیلی پروداکتیویتی داشته، و وقتی به مدیر هندی میگه که ماجرش چی بوده، مدیر هندی میگه که من برای اینکه موضوع درست بشه با مادرش صحبت کردم. یعنی این نشون میده که توی جایی ممکنه مثل هند بحث خانواده، بحث پدر و مادر خیلی مهمه. یعنی هر چقدر اونا هر چی بگن مثلا اهمیتش بیشتره، ولی شما نمیتونین همین کار رو بیاین توی مثلا یه کشور دیگه مثلا دانمارک انجام بدید، اصلا جواب نمیده قطعا. این میخواد اینو بگه که حالا درسته این شبیه خورده جوکه و حالا اصلا معلوم نیست که این کار اصلا درست باشه یا نه که به مامانی یا فزای بزنی، ولی داستان و درسش اینه که ما هر جای بد قواعد اون فرهنگو بشناسیم و ممکنه استراتژیامون رو بخوایم بر اساس اون بچینیم. یا مثلا یه تست دیگه‌ای بود که توی دبستانی توی آمریکا گرفته شده بود و به گروهی از آمریکایی آسیایی‌ها گفته بودن که این مشقایی که دارین و این تستی که دارین و مادرتون براتون طراحی کرد و به خاطر همون عملکردشون رفته بود بالا. اما همین موضوع روی انگلو امریکنا یا همون آمریکاییایی که انگلیسی هستن، انگلیسی زبان هستن، زبان مادرشون، تاثیر منفی گذاشته بود. پس گاهی وقتا بحث اکشن مطرح میشه توی این موضوع کالچورال اینتلیجنس که ببینید کدوم رفتار شما تاثیرش مثبت‌تره. در واقع ایده اصلی اینه که ما از خودمون نمی‌پرسیم چه جوری اتفاقات قراره بیفته، ما میگیم که به کجا می‌خوایم بریم و اون هدفه که مهمه. حالا اینکه وسطش چه جوری رفتار بکنیم، چه جوری شکل بدیم اون در واقع سازمانمون و رفتار سازمانمون، اون یه موضوعیه که در خدمت این هدف است. و در نهایت اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، موضوع اینه که گاهی وقتا یه فرهنگی غالبه و خب موضوع هم شده که ما فهم کنیم چون همیشه این فرهنگ غالب اینجا بوده پس حتما خوبه. اما خیلی اوقات به نظر میرسه که این تبدیل شده به یک سری قواعد بازی و یه سری از قاعده هایی که وجود داره که این قاعده ها با اون محل با همدیگه وصلن، پس باید بدونیم که اونجا آدم ها متفاوتن، ذهنمون رو باز نگه داریم واسه این موضوع و بدونیم که چطوری بتونیم راحت تر ارتباط برقرار بکنیم و خب این به نفع خودمون هم خواهد بود. و به جای اینکه بگیم مثلا این آدم ها احتمالا مشکلی دارن یا نمیفهمن یا مثلا IQشون پایینه یا حتی EQشون پایینه، قبل از اینکه بخوایم به این نتیجه برسیم که اونا در اشتباهن، بدونیم که بحث اصلی میتونه تفاوت ها باشه و اینکه ما داریم به شکل مختلفی نگاه میکنیم به مسائل. خب امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. یه اپیزود متفاوتی بود و همچنین اپیزود کوتاه‌تری هم هست قاعدتا. با خودم گفتم شاید براتون جالب باشه و خواستم باهاتون به اشتراک بذارم. و تا اپیزود بعدی فعلا خدافظ.